أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون از هفته‌های قبل درباره بحث شرط حیات در مرجع تقلید بود، که آیا شرط هست که مرجع زنده باشه یا نه. گفتیم بحث در دو حوزه قابل طرحه، یکی تقلید ابتدایی از میت، یکی بقای بر تقلید. در رابطه با تقلید ابتدایی بحث رو مصطفی مطرح کردیم، ادله مانعین رو خوندیم و عرض کردیم که به نظرمون دلالت نداره. مهمترین دلیلشون اگر بشه بهش استناد کرد، شهرت عظیمه و اجماعی است که در مسئله وجود داره. حالا امروز راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. یه دلیل دیگه ای هم مرحوم آقای خویی دارند، که البته اگه جای خودش مطرح کرده بودیم بهتر بود، ولی چون طرحش نکردیم اونجا، اینجا در خاتمه بهش اشاره میکنیم. البته اونجا اشاره کرده بودیم بهش، لابلای یکی از مطالبی که از مرحوم آقای فاضل خوندیم اینم اشاره بهش کردیم، ولی حالا مستقلا خوبه بهش توجه کن. مرحوم آقای خویی میگن که اگه قرار باشه تقلید میت ابتداعا جائز باشه، خب در طول تاریخ شما فرض کنید از بعد از غیبت کبرا الی یومنا هذا واقعا یه نفر اعلم دیگه، اعلم یعنی یکی، از اون طرف هم که تقلید اعلم واجبه. پس ما همه شیعه باید یه نفر تقلید کنیم. فرض کنید بگیم مثلا علامه شیخ طوسی شهید اول اعلم، یکیشو مثلا کسی بگه آقا اعلمش فقهای شیعه در طول تاریخ علامه هلی، پس همه شیعه باید از کی تقلید کنن؟ علامه. خب این مستلزم نه که بگیم ما 13 امامی 12 امام معصوم داریم، یه امامم امام 13ام دوست مثل نقش بلا نسبت شافعی رو بر ما پیدا میکنه. عبارت چونه ببینیم، میگن نباید سراغ جواز تقلید ابتدایی برید، و ذالک الاستلزام ها حصر المجتهد المقلد فی شخص واحد فی الاعصار. اینو چون توضیحشو ننوشتم از بیرون توجه کنید، یکی ممکنه با آقای خویی اشکال کنه، خب شما اگر در میان احیا هم اعلم بگیرید بگی تقلید اعلم واجبه، اعلم یکیه، ایشون میگه بله، ولی در همه اعصار که نیست، تو این 30 سال یه نفره میمیره، 30 سال بعدی یکی دیگه میاد، 30 سال بعدی یکی دیگه میاد، بلا نسبت مثل پاپاها میشه، دونه دونه پشت سر هم میاد. اما اگه گفتید تقلید ابتدایی از میت هم جایزه، در اعصار یه نفر عالم لستلزام ها حسر مجتهد بی شخص واحد در همه اعصار و اجماع ها. چرا؟ چون اعلم علماء ما از اموات و احیا یه نفره، بالاخره اعلم یکی دیگه، چند نفر که نمیتونن باشه. و اضافه از نه و شیخ و غیره شیخ طوسی یا غیره، تعین علی الجمیع الرجوه لای عصف ما تقتضی سیره اغلایی، باید برید سراغ اون. چرا؟ چون سیره اغلا میگفتید قائل به رجوع به علم دیگه. و همچنین باید سراغ علم رفت و مجتهدم که میگید ابتداییش جایزه و ذالک للعلم الاجمالی به وجود خلاف بین مجتهدین در فتوا فتیا. و خواهیم هم گفت مع العلم بالمخالفه، اگه این یکی میگه و یکی میگه باید بری سراغ علم، یجب تقلید علم، فحسبو فقط من دون فرق فی ذالک بین عصر و عصر. خب آقا چه اشکالش چیه؟ میگن لازم کلو الالتزام به، چون این خلاف ضرورت مذهب شیعه است. ولای سوق و هازا اندهم به وجهن اصلا جایز نیست، لتکون الائمه سلاس عشر بشن سلاست عشر، 13 امام پیدا کنی. این از جهات مختلف اشکال داره این سخن. سه تا اشکالشو نوشتیم، یکی هم ننوشتیم خواستید اضافه کنیم. اولیش این که مگه الان تو احیا نمیگید اعلم تقلیدش واجبه؟ حالا ما هنو اصلا کردیم واجبه یا نه، اونا که میگن واجبه، این باعث شده حصر مقلد در یکی بشه؟ الان 10 نفر 15 نفر از بزرگان صاحب رساله هستن، همه خودشون رو اعلم بدونن، هر کدوم هم یه عده‌ای مقلد دارن. حالا ما اگر گفتیم در طول تاریخ هم باید همه باشن، یکی شهید رو مهم اعلم میدونه، یکی علامه رو اعلم میدونه، یکی شیخ رو اعلم میدونه، کمان که خود ایشون همینجا ندونسته بگه فعضا فرزنا انه و شیخ و غیره، ندونسته بگه کدومه. اگر ما در میان احیا قائل به تقلید اعلمیم، حصر مجتهد مقلد در واحد شده؟ نه، در انبات هم بشیم حصر نمیشه، لذا خلاف ضرورت شیعه بیشتر میاد. این جواب اول. دوم، کی گفته قدما از اونایی که الان هستن عالم هم؟ نه، ممکنه تو احیای نفری نسبت به قدما علم پیدا بشه. در میان قدما وسائل تحقیق مثل الان نبوده. بعدم این متأخرین، یعنی کسایی که هستن، حرف قدما رو بلدن، حرف جدیدم بلدن، یه مقداری حجاب معاصریت ماها رو گرفته، کما این که شاگردای خدای خویی ایشونو از همه علمای تاریخ مهمتر میدونستن. پس اینجور نیست که بگید حالا مثلا فرض کنید که شیخ طوسی جایی استاد علمه که علمای بعدی که الان تو دوره ماها آمدند، نه اونا اصلا به گرد پای اونم نمیرسن، نه معلومه، شاید دورهای ما علم پیدا بشه، لذا حسرم نمیشه. الان علم زیده، 30 سال دیگه یه مرجعی میاد او علم میشه، بعد میرن باید برن سراغ او، بس حسر دوباره پیش دمید. عزف الازالک، اینم چهارمی که هم بیرون. حالا کی گفته تقلید علم واجبه؟ اگر شما گفتید تقلید علم در جایی واجبه که فاصله خیلی باشه، درست. اما کسی کم نگاه کنید که در مسائل فقهی جایی که یکی 99 یکی 98 اقلا فرقی نمیذارن، یکی 28 درجه علم داره، یکی 27 درجه، اگه تونستیم استقصا کنی ممکنه بگیم مثلا تقلید علم این جور جاها لازم نیست. تقلید عالم بله یکیه 85 اون یکی 15 اینجور جاها ممکنه بگی که عالم رو عقل یا عقلا مقدم بدونن. بله حالا خط کش که نذاشتن ببینن این از او عالمه یا نه، ولی حالا به هر حال ایشه گفت بالجمله یکی از یکی دیگه عالمه، اما نه حالا اینقدی که فاصله نجومی باشه. اینجا هم حالا بحث عالمو نگفتی. پس این فرمایش های خویی هم به نظر کامل نمیاد، یعنی این هم به عنوان دلیل که بعدم ضرورت مذهب پیدا مسته که دلیل استحسانیه، یه مقدار شعاریه دیگه.
عالمیت وصفی یا تفصیلی؟
تفصیلیه جا مراد، چون تقلید عالم تقلید تفصیلی. خب ادله مان این مع ادله ای که مع حاضر دلیلی که از مرحوم آقای خویی خوندیم که لا یکون کاملا، از اون برم ادله مجوزین هم کامل بود. گفتیم اولا ادله جواز تقلید شامل میت و حی میشه، هیچ فرقی در بحث جواز رجوع بین میت و حی تو ادله نیست. ثانیا ادله خاصه داشتیم، داتون باشه اون سه تا روایتی که راجع به رساله یوم لیله یونس ابن عبدالرحمن بود حضرت تعریف کرده بود، به خصوص که طرف گفته بود این بغل بالش من بود، پیش من بود، امام جواد وارد شد، برداشت، خون، گفت به به چه کتابی، تقریر کرد و پیداست که این رساله‌ای که بوده رو افراد نگاه می‌کردن، بهش مراجعه می‌کردن. یونس ابن عبدالرحمن جن کفن پوسونده بود اما کتابش موجود. از فلازالک یه ادله عامه هم بود که سه دسته کردیم. عزف الازالک استصحاب رو هم گفتیم میشه، مشکل نداره. عزف الازالک سیره متشرعین رو هم میگفتیم اگه بشه ثابت کرد، که البته حالا این قلت و قلتی توش بود، اما یه قیاسه های مستنبط العله هم مطرح بود که اینا رو هم به عنوان معید بگیریم. حالا چون ممکنه کسی بگه علتش مستنبطه نیست و هست و اینا، ادله تقلید ابتدایی کامله. یه نکته ای هم آقایون میگفتن که دیروز توضیح دادیم دیگه، دوباره بازش نمی کنیم، و اون این که میگفتن آقا زعامت چی میشه؟ زعیم باید باشه. زعامت شیعه با کی میشه؟ میت که زعیم نیست، این گله مسلمین بیچوپان رها میشه، شیعیان کسی ندارن. گفتیم این بحث ربطی به بحث تقلید و حجیت نداره، بحث امامت و ولایته. اون بحث امامت و ولایت یه بحثیست، بحث حجیت افتاء بحث دیگه ایه. مگه اهل سنت که رجوع کردن به شافعی همجور رها شدن؟ خب داشتن دیگه تو طول تاریخ کسایی بودن، منتها اونا خلیفه فاسق داشتن. ما میگیم نخیر، ولی جامعه زعیم جامعه باید هم مجتهد باشه، اجتهادش حالا جا خودش بگیم درست، فقیه باید باشه، ولی فقیه، ولی کی گداد علم باشه، کی باید مرجع باشه، میشه رجوع کرد به شیخ طوسی، اصلا میشه رجوع کرد به امام، اما بحث زعامت بحث دیگه، یا زعیم حوزه یا زعیم شیعه یا زعیم جامعه تشیع یا مجتهد حی باشه. پس اینا با هم مناسبتی و ملازمتی نداره. اما با شهرت چه کنیم؟ داستان مشکلش اینه که یک شهرت قوی به خصوص در میان متأخرین هست. آیا به سرحد اجماع میرسه؟ واقعیت اینه که نمیرسه. در بحث اجماع مطرح کردیم بحث کن، بخاطر اینکه اولا قدما در مسئله حرف ندارن، حرف دوره علامه هلی سرکلش پیدا شده، و با این اجماع حدسی که ما بتونیم حدس بزنیم که این واقعا قول معصومه با توجه به اینکه مخالفم داره، یعنی نه از نظر فتوایی، از نظر دلیلی، چون گفته بودیم سابقا یه بحث کردم، گفتم اجماع هم یه دلیل در اعداد بقیه ادله، اجماع یه دلیل، بقیه ادله هم یه دلیل، اجماع حاکمه بر بقیه ادله که نیست که، اجماع هم یه دلیل ظنی. حالا حدس قطعی اگر تونستید بزنید که رأی معصوم اینه، ممکنه بگید ترجیح داره، ولی اگر رفت تو ادله ظنیه که دیگه نمیتونید شما بهش تمسک کنید. امروز میخوام یه چیزی اضافه کنیم. شیخ انصاری عبارتی داریم ازش که میخونیم، هست؟ نداریم در مطار اول انصار هست عبارتمون؟ نه، فردا میخونیم، اما حالا میگم براتون. مرحوم شیخ انصاری، ایشون به صراحت میگه بین وقایع بر تقلید میت و تقلید ابتدایی میان فقها هیچ فرقی نیست، هیچ کدوم قبول نداره. یعنی همون جور که اونا قبول نداشتن، این رو هم قبول نداره. خب چی شد؟ از یهو دوره معاصر همه وقایع تقلید رو قبول کردن؟ اگه اجماع بود که تو نصفش رو قبول کردن، سرعت کردن. عبارت شیخ رو گوش کنیم، انهو لا فرق اندنا، یعنی من شیخ انصاری هم جایز نمیدونم بقای بر تقلید میت رو. و اندل مشهور در چی؟ فی اشتراط حیات المجتهد بین تقلید ابتدایی و استمراری، هیچ فرقی نیست، نه پیش ما نه پیش مشهور. بعد عبارت چه بردا خواهیم خوند، میگه اول یه نفر اومد یه تفصیلی داد، گفت نه ابتدایی رو نرید سراغش، استمراری رو نداره. یواش یواش این تفصیل شروع شد، یه نفر به دو نفر به سه نفر همه قبول کردن که امروز بقای بر تقلید میت قول مشهوره. اگر اجماع در تقلید ابتدایی هست، در تقلید استمراری هم بود، چطور شد یه همه آیون از سید به این ور تقلید استمراریش رو گشتن کنار، تو تقلید ابتدایی چسبیدن به اجماع؟ پس معلوم میشه اجماع نیست، بله که همه آیون کنار نمی زدن. یا اگر هست، مدرکیست که میشه کنارش گذاشت. حالا اونایی که طبق نظر اونایی که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، پس این هم وضعیت اجماع که دلمونم قرص میکنه، به خاطر اینکه این شهرت و اجماع ممکنه آدم رو به تردید بندازه، ولی نکته اینجاست که اگر یه همچین اجماع و شهرتی مستقره، در هر دو مستقره، هم در بقای بر تقلید هم در تقلید ابتدایی، چطور شد امام، آقای خویی، آقای حکیم، آقای صابربه، آقای همه، حالا غیر اوحدیشون که میگن نمیشه، ناینی میگه نمیشه، حالا میبینیم امروز، بقیه میگن میشه. امروز که فکر میکنم اصلا مرجع حقیقی هم نداریم که بگه نمیشه، همه میگن میشه. پس این هم تکلیف اون باشه. منتها یه نکته هست که در اینجا مسئله رو با یه مشکلی مواجه، و اون بحث زمان و مکانه. ببینید سابقا ما در بحث شرایط مقلد یه نکته ای رو گفته بودیم، گفتیم مقلد باید یه شرایط علمی داشته باشه، مقدمات علمی اجتهاد، تحت عنوان مقدمات علمی اجتهاد واردم شدیم، بحث زمان و مکان امام رو هم اونجا باز کردیم مفصل، فکر می‌کنم نزدیک به 20 صفحه هم راجع به 6 نوشتیم، یه 10-15 جلسه ای شاید کمتر بیشتر اینجا راجع به صحبت کرد. اگر کسی گفت زمان و مکان در اجتهاد دخیله، حالا در بحث ما زمان، اون وقت ممکنه ما بگیم آقا عقلا این احتمال رو بهش توجه میکنن که همین شیخ طوسی که میخواییم بهش مراجعه کنیم که میته، تقلید اونم ابتداییه، اگه امروز بود با توجه به شرایط زمان همون فتوا رو میداد؟ این احتمال احتمالیست که نمیشه نفیش کرد، چون شرط اجتهاده. عبارت اونو ببینید، شماره 6 صفحه 262. اما با توجه به اینکه در سال گذشته از شرایط، بنویسیم شرایط مرجع یا شرایط مرجعیت، تأثیر زمان در و مکان در اجتهاد را پذیرفته بودیم، میتوان گفت در صورتی که فاصله میان دوره تقلید الان 1403 شمسی و دوره مجتهد میت، مثلا بگیم مرحوم شیخ طوسی 420، سید مرتضی 403 قمری، حالا ما شمسی شیم او قمری، امسال قمری 1446، شیخ بگیم طوسی هم بوده یا 5 یا 6 5 حالا تونتون رفت جلو ابن نه در صورتی که فاصله میان دوره تقلید و دوره مجتهد میت به اندازه است که عقلائیاً این احتمال وجود داره یا حتی راجحه که اگر مجتهد میت امروزه و با توجه به شرایط روز فتوا میداد، غیر از آنچه از او موجود است فتوا صادر میکرد، فتوای دیگری غیر از آنچه از او موجود است صادر میکرد. در این صورت آن فتوای سابق شرایط حجیت را نداره. چرا؟ چون صادر از زمان و مکان خودش نشده. یه مثال بزنیم، تا دوره معاصر همه آقایون فتوا دادن عدم به اشراعش حرام، بیع العذرت سمن العذرت من السوق، مسله حرام، مسله نکن ولو کلبن عقورا، همه. اما واقعا اگه علامه بود امروز با توجه به منافع محللهی که برای بیع دم و بیع خون و بیع اعضاء بدن پدید آمده باعث حیات میشه، همون فتوا رو میداد؟ شاید هم میداد، ولی احتمالش هم ببینید، این تازه فتوا در تبدل موضوع ها، بحث زمان و مکان که پله بالاتره. حالا آیا میشه کسی بره به رساله عملیه صاحب جواهر مراجعه بکنه در حالی که اصلا با توجه به زمان خودش فتوا داده، درست هم نوشته؟ خب اون زمان بوده و زمان اون اینه. هر دوره‌ای دوره خودش، تقریبا اجماع بل بالاتر از اجماع ضرورته. چی؟ بحث بردهداری. اما امروز بردهداری رو یکی بگه آقا اصلا موضوعا عوض شده، تبدل پیدا کرده. بیع عبید و اما بر مال عرفی حمل میشه. اون موقع انسان مال به حساب می آمده، امروز عرفاً عقلائیاً انسان مالیت نداره. اون موقع مال بود یا جوز بیعه، الان مال نیست لا جوز بیعه. حالا اگه کسی بیاد بگه آقا اگه شیخ طوسی هم امروز بود همینو می گفت و بریم به همون رساله عمل بکنیم، اینه که بازه زمانی که زیاد میشه ممکنه بگیم تقلید ابتدایی و جائز نیست به این جهت، به جهت اینکه شرایط و حجیت افتاء رو نداره. بهش توجه کنید، چون اینو هیچکی نگفته، این در حقیقت ندیدم کسی گفته باشه، دوستان بیشتر روش توجه کنن، ممکنه نقدی به ذهنشون برسه، بعدا توجه کنن نه الان.
زمان
حالا ممکنه اصطلاحش رو بشه براش فرق گذاشت، ولی فعلا اینجا نه. پس ما زیادمون نرهان، ما در بحث زمان و مکان چند نکته رو گفته بودیم. گفتیم یک، بحث زمان و مکان در اجتهاد با تزاهم اشتباه نگیرید، با بحث ضرورت اشتباه نگیرید، با بحث تبدل موضوع اشتباه نگیرید، با بحث تبدل حالات اشتباه نگیرید، حتی با بحث حیثیت های تقییدیه معروف که میگن هم اشتباه نگیرید. بحث زمان و مکان چیز دیگه ایه، اونجا گفتیم دیگه، دوباره بازش نمی کنیم. وقتی
شیخ قائل نباشه به تاثیر زمان و مکان،
ما داریم نظر خودمون رو میگیم دیگه، آخه نظر شیخ انصاری که نمیگیم،
ما به عنوان قشنگ
نه، ما الان داریم اینجا با عنوان بحث اجتهادی میگیم میشه مراجعه کرد یا نه. این بحثا که نمیشه ازش تقلید کرد. پس برگردید به عبارت ما، اگر در صورتی که فاصله میان دوره تقلید و دوره مجتهد معید به اندازه ایست که عقلائیاً، این احتمال میشکولی نگیدان، احتمالات میشکولی، احتمالات بدوی عقلیه، نه احتمال عقلایی داره، یعنی احتمال رو عقلا بهش ترتیب اثر میدن، احتمال قابل تأملیه. این احتمال وجود دارد که اگر مجتهد میت امروزه و با توجه به شرایط روز فتوا میداد، یا اگه خواستید بنویسید میخواست فتوا دهد، فتوای دیگری، یه دونه یا هم بذاریم بغلش قشنگ‌تر بشه عبارتمون، یا فتوایی دیگر غیر از آن چه از او موجود است صادر می‌کرد. اگه اینجوریه، در این صورت آن فتوای سابق شرایط و حجیت را ندارد، چرا که از مقدمات لازم برای تحقق حجیت برخوردار نیست. علامه الله، یکی بگه آقا ما در آینده بحثی داریم، از بحث شرایط مرجع سه تا بحث جدی مونده، یک بحث اعلمیت که فردا واردش میشه، از بعد از این بحث بعدی واردش میشه، دو بحث اجتهاد شورایی، سه بحث تبعض در فتوا. تبعض در فتوا یعنی من کتاب الحج رو از آقای زید تقلید کنم، کتاب برس کنید صلات رو از آقای امروز، تو حج میری وقوف عرفات رو به فتوای الف عمل بکنید، طواف رو به فتوای ب، میشه یا نمیشه؟ حالا هنوز که نگفتیم میش میاد یا نمیاد، یکی از اشکالاتش همین. حالا اگر اونجا گفتیم تلاعوز اشکال نداره، تو موقع به رجوع تقلید کنید، اگر گفتیم اون وقت اینجا ممکنه بگیم که آقا مثلا در بحث طهارت و نجاست نه احتمال نمیدم، شیخ طوسی امروزم بود همونو میگفت که امرو میگه، بحث های اجتماعی عوض میشه. مگه گفت لذا اللهم الا ان یقال، اگر در مسئله مثل مباحث طهارت و نجاست احتمال مذکور نمیره. میگیم ببینید اگر در بحث های صلات نوافل قواطع صلات خلل صلات فرقی نمیکنه، امروز با 1500 سال بعد اگر کسی بگه احتمال چه فرقی میکنه، اینکه شما در لات و عاد فرقش با قاعده تجاوز کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، لات و عاد کبیر رو بگیریم یا لات و عاد صغیر رو بگیریم، اونی که فرق میکنه تو مباحثی است که وارد مسائل اجتماعی یاد میشه. اگه در مسئله احتمال مذکور نمیره، آیا در همان مسئله میشود از مرجع میت با فاصله زمانی زیاد تقلید کرد؟ اگه گفتیم اینو، البته این بحث اللهم الا ان یقال اگر در مسئله احتمال مذکور نمیرود، این آیا رو برداریم، در همان مسئله میشود از آیا رو بردارید، آیا تو عبارت زیادیه، در همان مسئله می شود از مرجع تقلید میت از ذمه تقلید. البته این بحث در صورتی است که تبعوزه در تقلید رو بپذیریم که حالا خودش بحث بند است. پس عنوان بحث ما اگه بخوایم عنوان تیتر براش ببندیم اینه: تقلید ابتدایی از مجتهد میت اگر فاصله زمانی با او به گونه ای نیست که عقلا تأثیر زمان در تبدل فتوای او را مطرح می کنن جایز است. این متفاوته با فتوای بقیه می شه. یعنی مثلا بگید آقا ببینید دوره ما با دوره امام که فرقی نکرده، از امام تقلید کنید، هر کی الان به دنیا میاد تازه الان به سن بلوغ هم میرسه از امام میتونه تقلید کنه، چون فاصله زمانی ما با امام فرقی نکرده. اما مثلا آیا با زمان شیخ انصاری میگیم چرا فرق کرد؟ این احتمال عقلایی، البته ممکنه سرعت حوادث به گونه ای باشه که قبلنا 500 سال 1000 سال عوض میشد این شرایط، الان به 30 سال 40 سال عوض شد، 50 سال عوض شد. ولی الان حالا اینش دیگه بحثای مصداقیه، الان اگر کسی خواست ابتداعا از امام تقلید بکنه میتونه، اشکال نداره، چون شرایطش با شرایط اون وقت فرق نکرده، احتیاج به این که رجوع به حیی بکنه بره سراغ امام نداره، مستقلا به سالر دست بگیره عمل. این در باب تقلید ابتدایی که البته افرادی مثل صاحب مثل مرحوم صدر و اینا مدافعن، درسته توش تنهایی، ولی آنقدرها هم تنها نیستیم، بالاخره طرفدارانی هم داره. اما بحث بعدی که بحث بقای بر تقلیده، همین مقدار تیترشو بخونیم. در آغاز بحث مسئله 21 گفتیم بحث از شرایط حیات مجتهد در دو مقام قابل طرحه، یکی تقلید ابتدایی که بحثشو کردیم، یکی تقلید بقای بر تقلید یا استمرار. مرحوم سید در عروه نوشته بود الاقوا جواز البقا على تقلید المیت، میتونید باقی بمانید. مرحوم آقای حکیم حاشیه زده گفته بل وجوبه. اینو میتونستم الان بگم این بحث فرداها، اینو گذاشتم دوباره تأکید بحث قبلیم بکنم. شیخ انصاری که گفته بود بین استمراری و غیر استمراری، بین ابتدایی و بقای بر تقلید فرقی نیست، همه مخالفن، مشهور مخالفن، رسید به جایی که آقای حکیم نوشته بل وجوبه. از این چه شهرتیه؟ اونا که میتونن شهرت رو بگن از حرمتش به وجوبش برسن، خب پس در ابتدایی هم میشه. نه قیاس نمیشه، اون دلیلشون میشکنه انشاءالله فردا.